أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا يقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. محضر مبارك سروران معظم، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مائده می باشد. در این بخش از آیات این سوره شریف خداوند حکایت فرزندان آدم را مطرح می کند. چون سخن از بنی اسرائیل بود و پاره از مشکلات این جمع و جماعت، ادامه این آیات شریفه که در ماجرای فرزندان آدم است، این هم ریشه یابی است. با این حکایت خداوند ریشه پاره از مشکلات و کاستی هایی که در بین انسان ها دیده می شود بازگو می فرماید، اون هم اساسی ترین ریشه ها را. ماجرا بدین شیوه آغاز می شود که خطاب است پیغمبر اسلام وتلو علیه، پیغمبر تلاوت کن بر ایشان نبأ ابنین، نون تسلیه در اینجا افتاده است چون اضافه شده ابنی آدم بالحق، دو فرزند آدم را به حق و راستی و درستی بازگو کن. گفتیم خدمت آیان عزیزان وتل و دستور به تلاوت است و مشخص می شود از همون ابتدا خلاصه کار بحثیست که باید از اون الگو گرفت، اقتباس گرفت و درس گرفت. لحاظ این که دستور تلاوت داده می شود و مشخص است که تلاوت همان گونه که بازگو شده است جدیتر از قرائت است. و در علیهم اگر می بود این چیزی بود خواندنیست و تمام می شود خلاصه کار، اما تلاوت وقتی گفته شد خواندنی است که به دنبال آن حرکت است، به دنبال آن گرفتن و موظف شدن و مسئولیت و مأموریت است. وتلو علیهم، بر چه کسی بخواند؟ ظاهرا ضمیر هم برمیگردد به بنی اسرائیل، منتها فرقی نمی کند چون الان اینجا نزدیک بنی اسرائیل بودن ضمیر به اینها برمیگردد و الا همگان مخاطبند و بر همه این ماجرا گفته می شود. بخوان بر ایشان نبأ دو فرزند آدم را. کلمه نبأ رو هم مکرر گفته ایم که به معنای گزارش است، اما هر گزارشی را نبأ نمی گویند، مجموعه گزارشات را خبر می گویند، جمعان اخبار. اما نبأ و انباء به اون گزارشاتی گفته می شوند که تکان دهنده است، اون گزارشاتی که سازنده است، اونها که مهمه، ارزش این دارد که وقت بر اون صرف شود. صرف هر گزارشی را نبأ نمی گویند. همیشه در قرآن اون اخبار و تکان دهنده و حساس، اونها که نقش دارد در زندگی انسان ها، به این گفته نمی شود که وقتی بگذرد و حکایتی نقل شود. به نوع این گزارشات نبأ می گویند. پس خود این عبارات قدم به قدم حساسیت ماجرا رو بیشتر می کند. تلاوت کن بر ایشان نبأ و گزارش دو فرزند آدم را. کلمه آدم که معلوم است ما یک آدم بیش نداریم در قرآن، اون هم خب همان پدر بزرگوار است و بقیه آدم نیستند، بقیه بنی آدم هستند، فرزندان آدم هستند، به الله همون بزرگوار است که آدم است. دو آدم هم نداریم، این که بعد از مفسرین در زیر این آیه شریفه گفتن این آدمی بوده از سر بنی اسرائیل بوده یا نبوده، نه این حرفا نیست. ما یه آدم در قرآن بیش نداریم، اونم حضرت آدم، و دو فرزند آدم هم معلوم است حکایت چیست. حالا این دو فرزند در قرآن همین مقدار آمد، دو پسر آدم، اسمی از اینها به میان نیامده است. این همون شیوه ایست که قرآن دارد. خداوند سبحان به جزئیات مسائل هرگز نمی پردازد. این که آیا این دو فرزند آدم اسمشون فرض بفرمایید زید بود یا عمرو بود، ایکس بود یا ایگرگ بود، فرقی نمی کند. زید ابن حسن یا حسن ابن زید دردی را درمان نمی کند. اون چه مهم است اینا دو پسرند، فرزندان آدمند، و اون چه ما می خواهیم بگوییم عمل کرده اینهاست. ما به اسمشون کاری نداریم. لذا اسم اینها در قرآن نیامد. ساکت شد خداوند سبحان از اسماء این دو بزرگوار. حال این دو فرزند بگوییم. اما اون چه در تاریخ مطرح است و اون چه در تورات مطرح است. در تورات در سفر تکوین باب چهارم حکایت اینها مطرح شده است، اسم اینها میاد. اون چه در تاریخ میگویند در قصص اسلامی نام این دو رو حابیل و قابیل گفتند. در تورات حابیل و قابیل گفتند. در پاره از نقل ها و زبان های دیگر حابیل و قابیل، حتی قبن و هبن. اینها تغایرات لسانی و زبانی است، اسم یکیست، گاه لهجه در آن تأثیر دارد، گاه چون در عبریس پاره از قرائات در عبری و عربی این تفاوت ها را دارد، مانند ابراهیم و ابراهام است، مانند یوسف و یوسف است، مانند یعقوب و جاکوب است. اینها تفاوت ها و تغایرهای لسانی و زبانی است، ماهیت را عوض نمی کند. حالا همان گونه که در لسان عربی و در حکایات اسلامی گفتند، بگویید حابیل و قابیل. این هم از باب اسم. اما اصل حکایت چیست؟ از کجا بگوییم؟ این قید را هم اضافه فرمود، پیغمبر تلاوت کن ماجرای این دو فرزند آدم را بالحق. یعنی اون چه در این حکایت وجود دارد همه صدق است. اون چه در این حکایت وجود دارد این یه داستان رمانتیک سمبولیک تصوری ذهنی نیست برای نشان دادن پاری از حقایق. خداوند نمیخواهد تمثیلی را بازگو کند، بلکه بنا دارد واقعیتی را بگوید. بالحق سخن از حقی است، سخن از یه مطلبی است که واقع شده است، سخن از یه حقیقتی است که پیش آمده است. این ماجرای حقیقی را خداوند بدون کاستی، نه اغراق در اون وجود دارد، نه مبالغه وجود دارد، نه کاستی وجود دارد. کل ماجرا را حضرت باری تعالی میخواهد بازگو کند و پیغمبر به حق تلاوت کند در امت. این تا اینجا. حالا از این فراز ماجرا آغاز می شود. از کجا؟ از این کلمه از، این شروع، نقطه شروع از قربا قربانن. حکایت از اینجا آغاز می شود که این دو قربا قربانی می کنن قربانن. کلمه قربان در لغت به غزل فعلان است، مانند کفران، مانند شکران، مانند فرقان. و وزن فعلان در کلام عرب دو احتمال صرفی دارد. یه احتمال آن که مصدر باشه، قربان نزدیک شدن، نزدیک کردن، نزدیک شدن. اگر مصدر باشه خب معنای مصدری میدانید که لفظ مصدر تسمیه هم نداره، جمع هم نداره، همون مفرد که بیاد کفایت میکنه. احتمال دومی که در این وزن وجود دارد آن است که قربان مثل فرقان عرض کردن بر وزن فلان به معنای آلت، ابزار، اسم آلت، کما که خود فرقان هم این احتمال رو دارد. از اسامی قرآن شریف چیست؟ فرقان است. خداوند سبحان قرآن رو فرقان می نامد. چرا قرآن فرقان است؟ هر دو معنا رو دارد. یک معنا معنای روشنگری و روشن کردن. قرآن کتابی است که روشن می کند. خیلی از جهه‌بندی ها را، جناح ها را، عمل کردها را، حسنات را، سیئات را، عوامل موفقیت را، عوامل شکست را روشن می کند. تبیین می کند. تبیین می کند. احتمال دوم که کلمه فرقان اسم آلت باشد، فرقان ما یفرق به شی، ما یفرق بهی بین الحق و الباطل. قرآن عاملیست، ابزاریست، بگذار ببین حق کدام است، باطل کدام است. حتی از این بالاتر که خود معصومین علیهم السلام وقتی دیدن یه عده خیلی جهل بر اینها کردن، خیلی احادیث را به دروغ میگویند از این خاندان است. روزهای آخر عمر به وجود مقدس نبی مکرم است، فرمود مردم بدانید الا وقف کسرت علی الکذابه، دروغگوی بر من زیاد شده است. من کذب علی متعمدن، هر کسی که دروغ بر من عمدن میبندد خداوند مبوّع و جایگاه او را در آتش و جهنم قرار میدهد. فلیتبوّع مقعده من النار، خداوند نشیمنگاه او را و جایگاه او را آتش قرار خواهد. الا ومن کذب علی متعمدا فلعنت الله علیه، لعنت خدا بر آن کسی که بر من دروغ ببنده. خب معصومین هم در حال این رو دیدن که جعل و دروغ و بازار حدیث سازی بوده، از زمان این بازار داغ بوده است، لذا فرمودن مردم بدانید اگر از ما حدیثی شنیدید چه بکنید این حدیث را. هر حدیثی از ما خواندن شنیدید اگر احساس کردید این تعارض داره، خلاف داره، عرض بر کتاب کنید. یعنی چی؟ یعنی بدید خدمت قرآن، این حدیث رو با قرآن بسنجید. کل ما وافق کتاب الله، هر چی موافق با قرآن بود از ما خاندان است. کل ما خالف کتاب الله فضربوه علی الجدال، هر چه گفتن قال الصادق، دیدید با قرآن نمیسازه، خلاف قرآن بزنید به دیوار پرتش کنید، از ما خاندان نیست. ما خالف قول ربنا فلم نقله، اون چه مخالف کلام خدا باشد ما خاندان نگفتیم و نمیگوییم. دقت فرمودید؟ پس خود قرآن میشه میزان تمیز حدیث حق از باطل، میزان تمیز و آلت و ابزاری که با اون سخن صدق و کذب رو از اون جدا میکنه. وزن فرقان میشه جنبه آلتی و اسم آلتی پیدا میکنه. کلمه قربان هم همینطور است، ممکن است معنای مصدری داشته باشه، از ماده قرب میاد، یعنی نزدیک شدن، نزدیک کردن. ممکنه جنبه اسم آلی داشته باشد. قربان یعنی ما یتقرب بهی الالله، هر وسیلهی که با آن انسان به خدا نزدیک میشه، اینش قربان. اینی که داریم در حدیث از صلات و قربان و کل تقیه، نماز قربان هر تقیه، یعنی هر انسان متقی به چه وسیلهی میتواند به خدا نزدیک شود؟ یکی از بهترین وسائل و ابزاری که انسان را به خدا نزدیک میکند نماز است. خود نماز از صلات و معراج المؤمن، یه راه نزدیک شدن به خدا است، لذا قربان استش، قربان میگن این وسیله ابزاری است که انسان را به خدا نزدیک میکند. فرمود از غربا قربانن، این دو پسر آدم قربانی کردن، اینها یه کاری انجام دادن، یه قربانی انجام دادن، یه وسیله ابزاری که به خدا نزدیکشان کنن. حالا این چیست؟ این همان است که شما قربانی میگویید، این همان است که عضویه میگویند، این همان است که قربانی نامیده میشوند. اینها موظف شدند این دو فرزند آدم چه هدیه کنند به درگاه خداوند سبحان قربانی را. چی بود این ماجرا؟ به چه شیوه، چه مسئولیتی یافتند؟ خود آدم این مسئولیت به اینها داد که فرزندان من، در این مسئلهی که شما اختلاف دارید، راه این است که به درگاه خداوند سبحان هر دوتون قربانی بکنید تا خداوند حق را برای شما روشن کنه. من در ذکر حکایاتی که خیلی نمیدانم اینها درست است یا نه ابا می کنم، اما هست در بین پاره از کتب تفسیری و نقلها وجود دارد. حالا اینها اختلاف داشتن نسبت به اون همزادشون، مثلا همزاد حابیل زیباتر و قشنگتر از همزاد قابیل بود، بعد اینها بحث ازدواج بود، چه بود اینها رو من نمیدانم. نوشتن در بعض از کتاب اما صحت سقمون چندان روشن نیست، لذا متعرض اون هم نخواهیم شد. همین مقدار که خداوند در قرآن گفته است اینو چینه ها موظف شدن یه قربانی انجام بدهن، انجام دادن. از غربا قربانم، به مجرد اینکه این قربانی انجام شد، قرآن میگوید فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یه کسی پذیرفته شد، از یه کسیشون از دیگری پذیرفته نشد. خود تقبل القبول مع اللطف، وقتی یه چیزی رو انسان قبول میکنه با محبت، گاهی اون کسی چیزی رو به شما بدن، یه کسی رو به چیزی بدید، اون میگیره پرت میکنه طرف، اینو تقبل نمیگویم. تقبل آنو که وقتی این چیزی رو دادی درست حسابی تحویل بگیرن. خب اینو شما قرآن رو میدید دست کسی به چشمش میگذاره، بالا تا میذاره، جایی با احترام میذاره، این چه تقبل؟ یه چیزی را که با عزت و احترام میگیرند، اکرام میکنند، میپذیرند، نام این تقبل است. قرآن فرمود فتقبل من احده ما، از یکی از اینها خدا چه کرد؟ قربانیش رو پذیرفت، قبول کرد، گرفت خداوند با اکرام و احترام و اهتمام و توجه. اما فلم یتقبل، از دیگری مورد قبول واقع نشد. حالا اینها از کجا فهمیدند؟ اینها فهمیدن این رو بله، چون به دنبالش از سلمان نشان میدهد. آله اون کسی که قربانی اون قبول نشده بود سریعا لب باز کرد، گفت لعنت لنک، میکشمت. سریعا رو کرد به برادری، گفت میکشم تو را، اونم با تأکید لعنت لنک. حالا از کجا فهمیدن که اینها این قربانی اون مورد قبول است و قرآنی این قربانی این دیگری مورد قبول واقع نشد، که این عکس العمل را نشان داد و عرض می کنیم انشاءالله در ادامه سخن. از خود قرآن یه آیه نیست که رهگشای این ماجرا میشه. ظاهرا نشانه برای قبولی قرآنی در اون زمان خداوند سبحان قرار داده بود، آیه 183 سوره مبارکه آل عمران، اونجا در زبان بنی اسرائیل داریم که حتی یأتینا به قربان تأکله النار، نشانه پذیرش قربانی این بود که قربانی را با آتش هرزه می‌کردند. اگر آتش قربانی را می‌پذیرفت می‌سوخت قربانی با آتش، نشانه پذیرش بود. اگر نمی‌سوخت نشانه پذیرش نبود، یعنی پس زده. اینو خداوند سبحان تقبل نکرده است. اینو از آیه 183 سوره مبارکه آل عمران میشه همچین کوشه استفاده کرد که خلاصه نشانه برای قبولی و عدم قبولی قربانی در اون زمان خداوند در بین این امت وضع کرده بود و مشخص بود که از این طریق میتوان فهمید مقبولیت یا عدم مقبولیت. حالا اینها این دو قربانیشون چی بود، چی آوردن و چی نیاوردن، اینم عرض میکنم خدمت آیان، اینم خیلی مهم نیست و دلیل هم ما شاید نتوانیم به اصطلاح به قسم از درباز خدمت آیان بگیم این بوده است یا آن بوده است، اما باز این رو هم در صفحه چهارم در باب چهارم صفحه تکریم در تورات داریم، در روایت اسلامی نیست، در تورات داریم که جناب حابیل ایشان دامدار بود، دامپرور بود و جناب قابیل ایشان در امر کشاورزی و زهره بود. هنگامی که مسئولیت یافتن قربانی بیاورند، حابیل چه کرد؟ یکی از بهترین گوسفندان خیش رو، یکی از بهترین فراورده های خود رو آورد برای تقدیم. ناب‌ترین، عالی‌ترین، بهترین چیزی که به نظرش می اومد، همون زیباترین شی رو اما انتخاب کرد به عنوان هدیه و قربانی برای خداوند سبحان آورد. قابیل وقتی که مأمور شد که چیزی بود هدیه بیاری قربانی بیاری، رفت گشت ببینه تای انبار آیا جو مونده‌ای داره، گندم مونده‌ای، پوسیده‌ای به قول ما داره، آیا چیز وازدی هست تو جنسا، اگر هست اینم که روغن ریخته را خرج امامزاده کنیم، اگر چنین چیزی وجود داره این کارو بکنیم، همین کارا هم کرد، یه چیز آشغالی رو به تعبیر ما چیز وازدی رو از بین جنس‌ها جمع کرد و همین رو بدیم به فقرا مثلا فرض بفرمایید، این رو از بین اجناسش جدا کرد با اون سوء نیت آورد از محصولاتش به عنوان قربانی تقدیم کرد. خب مشخص است دیگه به هر حال این وضعیتش چه می‌شود، اون وضعیتش چه می‌شود، پایان این چیز. این مقدار در تورات هست که این شغلش این بود، اون شغلش این بود مثلا و این به این شیوه قربانی آوردن. البته من داخل پرانتز فقط یک کدوار عرض می‌کنم، از این نمیشه خیلی استفاده‌های دقیقی کرد. یعنی اولا خود این نقل تورات 100% داره با مسلم نیست که همینطوره یا نه، و ثانیا نمیشه رو این بعض از قضاوت‌ها رو کرد که ممکنه بعضی ها مثلا در بعض از بررسی های اجتماعی یا تاریخی مثلا روی نکته مباحثی رو مطرح کردن، اینو نماینده یک طبقه اجتماعی دانستن، اونو نماینده طبقه بورژوا دانستن، اینا خیلی چیزها و مطالبی نیست که بشه از یه نقل تورات مثلا ما پا به این مثلا بگذاریم و چنین برداشت ها و استنباط هایی داشته باشیم که بگذاریم و بگذاریم. در همین حد خداوند سبحان فرمود این قربانی آورد مقبول شد، اون دیگری قربانی اون مقبول نشد. اونی که قربانیش مقبول نبود قال لاقتلنک، سریعا گفت هر آینه تو را به قتل میرسانم و میکشم تو را. اون کوتاه موجز با تهدید محکم، این دیگری گفت قال انما یتقبل الله من المبتلین. اون برادری که حال ما بر اساس همون گزارش ها که داریم اسمش رو قابیل میگوییم، مثلا قابیل یا قابل میگوییم، قابیل گفت من برادرت رو میکشم. چرا این حرف رو زد؟ قابیل به جای اینکه فکر کند که خب حال قربانی برادر ما قبول شد، قربانی ما مورد قبول نشد، به جای اینکه قابیل بیاد فکر کند که ریشه و انگیزه موفقیت، علت موفقیت اون چی بود، چرا قربانی او قبول شد و قربانی من قبول نشد، چرا با نظر لطف به اون گریسته شد عند الله اما با من به نظر لطف نگاه نشد، چرا او چنین مقامی را پیدا کرد و من چنین مقامی را پیدا نکردم، به جای اینکه بیاد نقص کار خودش رو بنگرد و ببیند، به جای اینکه بیاد در صدد اصلاح و مشکل باشد، کاری بکند که او هم قربانی بیاورد و مقبول شود، او هم ترفیع بگیرد از این باب، به جای اینکه به فکر این باشد که عوامل موفقیت این آقا حابیل چه بوده است، اومد به فکر چی شد؟ به فکر برداشتن موفقیت حابیل و خود حابیل شد، به جای اون که بیاید خودش به اون مقام برساند اون موفقیت رو به دست بیارد، به فکر این افتاد که خلاصه کار اون موفقیت و صاحب موفقیت رو هم از صحنه روزگار محو کند. نام این چی میگذارید شما؟ اینو در مسائل اخلاقی نامش چه میگذارید؟ این همان است که شما به اون حسد میگویید. حسد به عنوان یه رذیله اخلاقی، به عنوان یه صفت مذموم که نه تنها در عرف شهر و در لسان شریعت به اون پرداخته شده است، بلکه امروز میبینید در مباحث روانشناسی یکی از بزرگترین ضد ارزش‌های اخلاقی به یکی از بزرگترین در روانشناسی رشد، یکی از بزرگترین عیوب روانی انسان که مشکلات عدیده روانی به دنبال اون میآید، مبحث حسد رو مطرح میکنه. میگن حسادت چیزی است در درون انسان‌ها که اگر بیاید ناآرامی‌های روانی به دنبال اون، خلاصه کار وجود انسان رو از بین میبرد. این همان عبارتی است که در لسان شعر گفتن که الحسد یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب، یا حطب، همان گونه که آتش چوب رو از بین میبرد، حسد ایمان رو که نه بلکه وجود انسان رو از بین میبرد. به زمانی بعض از لغویون معتقد بودن که حسد با حسدل از یه ریشه هست. حسدل همون سوهان است. سوهان چه میکنه؟ میبرد. حسد وجود انسان رو سوهان میزند. وجود انسان رو سوهان. روح رو سوهانی. سوهان روح است. سوهان عمر است. سوهان شخصیت است. وجود انسان رو ناآرام میکند. یک ناهنجاری عجیبی در وجود انسان ایجاد میکند، این بیماری بزرگ حسد. و اونگاه وقتی در لسان شعر نگاه میکنیم عجیب است. اصول الکفر ثلاثه، ریشه کفر را اگر بنگرید سه چیزه. اصول امام فرمودن در مصاحف شیعه است، جلد 11 شیخ الراملی نقل میکند، الجهاد و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در این کتاب جلد 11 نقل میکند. اصول الکفر ثلاثه، ریشه کفر سه چیز تشکیل میدهد: الحرص والکبر والحسد. الحرص والاستکبار والحسد، به دو سو عبارت همین مطلب نمی شد. ریشه کفر در سه چیز است: در حرص است، در استکبار و کبر است، در حسد است. این سه ریشه اصلی و قوی تمام انحراف ها و انحطاط ها را تشکیل می دهد. و خب می بینیم که اینجا سخن قرآن در حکایت فرزندان آدم از همین باب آغاز می شود. این گفت من تو را می کشم. چرا؟ چون نتوانست موفقیتون ببیند. حالا نقطه مقابل، جمله دیگه در حسد عرض می کنم بعد از نقل کلام این برادر دوم. این برادر بزرگوار که قربانی او مورد قبول واقع شده بود، به جای این که چیز دیگری پاسخ بدهد، به جای اینکه بگه آقا نه نکش و بکش و چه بکن و چه نکن، اومد ریشه کار و فلسفه قضیه رو مطرح کرد. برادر، اینی که خداوند قربانی من رو قبول کرده است، من توفه دیگه نیستم، من جلوه و جمال ظاهری ندارم، بین من و خدا پیوند خانوادگی و خویشاوندی نیست که تو نداشته باشی، برو ریشه کار رو پیدا کن، ببین من چرا به اینجا رسیدم، بدون اگر من موفقیتی در جامعه پیدا کردم از کجا به دست آوردم، برو دنبال اون باش، معمولی به دست بیار. خداوند یه راه‌هایی قرار داده است برای رسیدن به موفقیت در جامعه. راه‌هایی وجود دارد که انسان‌ها اگر از اون راه‌ها برن امکان نداره تخلف بکنه، مگر راهشون درست نباشه، مگر راهشون به چاه منتهی باشد، و الا بود موفق بشن. اگر همت همت باشد، مسیر درست باشد، گام مستحکم باشد، چرا انسان به هدف نرسد؟ من لجه و لج، هر کسی که بکوبد وارد میگردد. من دقه دخل، هر کسی که دربی رو بزند وارد میگردد. این همه از این باب روایات داریم و دستورهایی داریم و اغلای جامعه هم حکم به همین کردن. برادر من بیا ریشه کار رو پیدا کن. انما یتقبل الله من المتقین. عزیز من قابیل، برادر گران قدر من، بدان که همانا خداوند سبحان تقبل می کند عمل را، می پذیرد به کرامت عمل را از متقین. اومد جناب حاوین ریشه موفقیت خودش رو بگفت. یعنی جناب برادر، اگر خدا قربانی من قبول کرد، چون من آراسته به هلیه و زیور تقوا بودم، اگر می خواهی به جایی برسی، برو برادر متقی باش. فکر این مثال سر دیرون کن. خب اون آقا میاد دست کجا میگذارد؟ اون آقا به جایی که بیاد ریشه یابی کند، بررسی کند، تحلیل کند، آرمانه برخورد کند، عوامل موفقیت، عدم موفقیت بداند، کارشناسی کند در قضیه، میاد با حقد و حسد و کینه برخورد میکند و هم بدون معطلی گز نکرده میبرد لعقلنک میکشند. اما این آقا میاد ریشه یابی میکند، تحلیل میکند، عالمانه، آگاهانه ارشاد میکند، دلالت میکند و علت موفقیت خود و دیگر موفقان عالم رو مطرح میکنند در قبال خداوند سبحان. انما یتقبل الله من المتقین. حالا خود این که خدا از متقین عمل رو میپذیرد، میدانید عزیزان بحث دوتاست. خود تقبل یعنی مقبول بودن عمل چیزیست. گاه میگن آقا این عمل مورد قبول خدا واقع میشه یا نه؟ میگن آقا این نمازت مقبول نیست. خب یعنی نخوانم این نماز رو که مقبول؟ نه نه، بخوان آقا جان، این نماز رو بخون، اما بدان این اون نمازی که تو رو به جایی برسانه نیست. بله این نماز را که میخوانی نام تو را جزء تارک و صلات ها ثبت نمی کنن. این نماز که میخوانی تو را چوب نمی زنن در طرف نماز. اما اون مقامی که باید باشد، اون فضیلت و ترفیعی که دست خیلی ها میاد از نماز، با این نمازی که من از تو میبینم اینو مستبعد میدانم، اینو بعید میدانم. مقبولیت و تقبل عنایت بفرمایید یعنی ترتب و ثواب. ترتب و ثواب یعنی اینکه ثواب مترتب باشه، ترفیع بیاد به دنبال این عمل. اما ما دو بحث داریم، ما یه ترتب و ثواب داریم، یه رفع و عقاب داریم. ما در قبال خداوند سبحان یه وظایفی داریم که اگر انجام ندیم چوبمون میزنن. اگر انجام دادیم چی میشه؟ میشه رفع و عقاب، دیگه چوبمون نمیزنن. حالا بعد از اینکه انجام دادیم و عقاب رفت، آیا ثواب هم میاد یا نه؟ برای بعضیا میاد، برای بعضیا نمیاد. این بستگی به چه داره؟ بستگی به اخلاص ها داره، بستگی به نیت ها دارد، بستگی به شیوه آوردن عمل دارد. تا چه مقدار این عمل باشد، اون نمازی که برای خدا بسته میشه برپا میشود و اقامه میشود، این همان نمازی است که مقبولیت دارد، یعنی ترتب ثواب هم دارد و عقاب هم دارد. اون نمازی که میخوانی اما من در میان جمع و دلم جای دیگر است، میخوانی دل در فریویان خطاب و ختن داری، روی در قبله حجاز داری به تعبیر اون شاعر، خب این فکر تو حجره است و کار است و آقای امام جماعت مقابل دیدی الله اکبر، حالا داری حسابات تو چکه میکنی مثلا فرض بفرمایید. خب این رفع عقاب داره، همین مقدار که به فرمان خدا توجه کردی، اومدی زور ایستادی، کار تعطیل کردی، گفتی الله اکبر، خدا چوبت نمیزند به خاطر ترک نماز. اما آیا اون ثوابی که مسلمان ها و ابوذر ها و قس الا هازا در طول تاریخ به اینها داده میشه به شما داده میشه؟ به این رسیم طور باشه؟ این مقام مقبولیت نداره، مقام قبول نداره، بلو مقام اجزاء دارد، یعنی چوب نمیخوره. دقت فرمودید؟ اینجا فرمود انما یتقبل الله، مقام ترتیل اثر و ثواب است. خدا چه عملی را میپذیرد؟ خدا عمل متقی را میپذیرد. متقی کسی است که لا یرید به عمله الا الله، جز اراده خدا با اعمالش نکرده است. اگر کسی عمل را برای خدا انجام بدهد 100% مقبول است، یعنی 100% پله پله میارد انسان رو بالا. جناب حبیب گفت ریشه کارت این است، تو اگر موفق نشدی چون رفتی چه کردی؟ تا انبار جارو کردی، گفتی خدا تقدیم تو کردن، خدا گفت بخورد تو سرت این مالت، من میخوام چکار کنیم؟ تو اگر برای خدا آوردی و طاعت میخوای انجام بدی، این چه طاعتی است که داری انجام بدی؟ و لستم با آخذی؟ انشاءالله در بحث سوره بقره رسیدیم به این آیه خدمت آیان عزیز میکن، 266 آیه 266 که چی انفاق میکنید شما؟ از اون چه لستم با آخذی؟ اونی که خودتون نیاز ندارید، خودتون استفاده نمی‌کنید، می‌خواید انفاق کنید، این چه انفاقی است؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، طعم بر و نیکی و احسان را نمی‌چشید مگر اون که انفاق کنید از آن چه به آن دلبستگی دارید. اگر از اونی که بهش وابستگی دارید دل کندی در راه خدا دادی، اگر اون چیزی که افتاده دور بود فلانی این چه انداختین پشت خانه نیاز ندارید، گفتید نباشه در راه خدا به تو دادم، خب ندیدم چه چیزی در راه خدا بدید و ندید، خیلی فرق نمی‌کنه، چیزی را عوض نمی کنن. اون چه مهم است؟ اراده عمل، این که انسان اراده کرده باشد عمل را برای خداوند سبحان، این که انسان بتواند از اون چه وابستگی دارد برای خداوند سبحان قطع وابستگی کند. فرمود انما یتقبل الله من المتقین. بلون بالی که این جمله رو گفت، به اول انگیزه و ریشه موفقیت خودش و عدم کامیابی برادر و قابید رو گفت، اونگاه گفت تو من را تهدید به قتل کردی برادر، گفتی تو را میکشم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگر تو دست بگشایی به سوی قتل من، بسط الید یعنی شروع کار، ابتدا کار، اگه تو دست به سوی من دراز کنی و شروع کنی تسلیم جان من داشته باشی و منو بخوای بکشی به قتل برسانی، ما انا به واسطه نگدی ایرک، من این کاره نیستم، من دستم به خون تو آلوده نمی کنم، من اقدام به قتل تو نخواهم کرد. این اول سنگ ما را شما حک میکنیم و قضیه روشن باشه. خود این جمله یه قدری همچین گذاشته از این که خب حالا این بینش و این منطق این آقا را میرساند و بعد ملتش میگوید چرا چنینم، یه کمی نکنه در ذهن مثلا بیاد که این چقدر مظلومه، نکنه ضعف داره این برادر، بگه من زورم به تو نمیرسد تو زورت به ما میرسد. نه، حابیل خیلی هم گردن کلوف بوده است، خیلی هم قوی بوده است، بحث زبونی و ضعف نیست، اونی که اهل لسان و اهل ادب باشد و اهل شناخت آیات و قرآن باشه میفهمی آیه داره چی میگه. اصلا خودش دیده ای که اینجا بسطن میاد، فعل میاد، بعد اونجا اسم فاعل میاد، باسط میاد، اینا خودش راکش هاست. ولئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، یعنی برادر اون که ابتدا میدانید، حالا من این رو توضیح از میکنم بعد از اینکه این جمله رو بگم. اساسا اگر یه انسانی الان ما این رو در جزای اسلامی هم داریم، در دنیا همین بحث مطرحه، در حقوق جزایی دنیا هم مطرح هست. اگر احیانا کسی دو بحث، یک اگر انسانی در دفاع از مالش و جانش کشته بشه، در منطق اسلام این شهیده، من قتل دون مالهی و اهلهی و نفسهی فهو شهیده. اگر کسی سارق اومد حمله کرد به ناموسش به مالش، دفاع کرد کشته شد، این اگر شهید فی سبیل الله را دارد، او از امنیت نفسی و اجتماعی یه چنین مقامی رو برای انسان میارد. انسان بین مال اینکه زبون و ذلیل باشه، انسان تسلیم باشه، ضعیف باشه، ببرید و بگیرید و بیاورید نیست. دوم، اگر کسی به قصد جان انسان حمله کرد و انسان در دفاع از جان خودش مجبور به مدافعه و مقابله شد، او زد، ما دفاع کردیم زدیم، حالا ضربه او اثر نکرد اما ضربه ما کاری در آمد، در اثر که طرف از بین رفت. مهاجم حمله کرده، او اصلا رو گرفت زد، شلیک کرد، ما دستش پیچاندیم، ما از فنون رزمی بلد بودیم، آکیدو میدانستیم، چینی جودوتسو میدانستیم، از این حرفا بلد بودیم، دستش برگرد بودیم، شلیک گلوله خورد تو سر خودش، خود تو شکم خودش افتاد بر زمین قلبی. چین چه اینجا؟ اینجا نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه هم ندارد، حتی دیه هم ندارد. چرا؟ میگن آنجا قاعده آن است، من خرج عن ذیه فدمه حتر، کسی که پاش از گلیمش دراز کرده خونش به گردن خودش. اونی که آمده به قصد تهاجم و حمله و کشتن یک انسانی حالا در این مسیر کشته شد، خونش بها ندارد. این قاعده وجود دارد. این جناب حابیل از خودش نه این که دفاع نکند، بحث در اینه که به آقا اگر تو اقدام کنی به کشتن، من این که ابتداء به این کار بکنم، من اهل ابتداء به این کار نیستم. بله، در جریان جنگ جمل نگاه کنی چقدر سنگین بود این ماجرا. بارها عرض کردم امیرالمومنین چندین مرتبه مقابل این صفوف سپاه از این طرف از شرق، غرب، میمنه، میسره، تمام این جهات رفت. به تک تک فرماندهانش در جمل گفت در جنگ بصره که عزیزان من، لا تبدأوا بالقتال، شما رو به خدا قسم تیر اول رو شما نزنید، شما حمله نکنید، بگذارید بزنند شما از خودتون دفاع کنید، بگذارید اونها حمله کنند اونگاه شما بزنید، لا تبدأوا بالقتال. بس این است. این برادر میگوید که تو میخواهی من رو بکشی، بعد من ابتداء کننده این کار نیستم. حالا نمیگوید که من از خودم دفاع نمی کنم که بعضی ها همچین گوشه‌ای دادن، نمیگوید که من از خودم دفاع نمی کنم، اگر تو بزنی من اهل این که ابتداء به این کار بکنم نخواهم بود. ما انا به واسطه یدی علیک لعبت لک، چرا؟ چون انی اخاف الله رب العالمین، چون من از خداوند سبحان و پروردگار عالم خوف دارم، چون من خشیت الهی دارم. دلی که با خشیت خداوند سبحان و خوف خدا آشنا باشد، همونطور که عرض کردم دیشب، پاش اون طرف مرز الهی نمیگذارد. میداند استاندن و گرفتن جان انسان ها خلاف موازین الهی است، میداند تعرض به جان انسان ها تعرض به حدود الهی است، چون خلق همه یک سره نهان خدایند، لذا تعرض به جان انسان ها نمی کند، پاس میدارد جان انسان ها را. انسانی که خوف از خدا دارد، خوف از قانون الهی دارد، خوف از موازین الهی دارد و هرگز چنین اقدامی را نمی کند. پس بنابراین این بزرگوار وقتی که اون تهدید به قتل رو کرد، اولا ریشه کار رو گفت، فلسفه موفقیت رو گفت، و آنگاه در ادامه قضیه موضع خودش رو هم تعیین کرد که ما چون خائفیم از درگاه خداوند سبحان، لذا خلاف قانون عمل نمی کنیم و دست به این کار آلوده نخواهیم کرد. خیلی زیبا، یعنی عجیب است، خداوند در همون ماجرای اول و روز اولی که بازگو میکنه اینقدر ظریف و دقیق جزئیاتی را از زبان این حکیم، از زبان این مرد بزرگ نقل میکنه. ببینید در همین تیکه‌ای که نقل کردیم دو صفت برای فرزند آدم مشخص میشه برای جناب حابیل. یکی اینکه حابیل آدم متقی بود. چرا؟ چون قربانیش قبول شد، خداوند قربانی را قبول کرد و قربانی از کی قبول میشود؟ انما یتقبل الله من المتقین، خدا قربانی را از متقی قبول می کند. قربانی این بزرگوار مورد قبول واقع شد. حابیل سربلند در می آید از قربانی کردن، تقوای حابیل در اینجا ثابت می شود. اونگاه گفت اگر تو دست دراز کنی به طرف من، اقدام به کشتن من بکنی، من اقدام کننده به کشتن کسی نیستم، من چنین کاری را حالا دفاع از خودم بکنم یا نکنم اون جای خودش. عرض کردم آیه ساکت است و دلیل نداره که دفاع نکنه، حکمش گفتیم. اما انی اخاف الله، من خوف خدا دارم. صفت دومی که برای این مرد ثابت میشه چیه؟ خائف است، خوف خدا داره. و خوف خدا عزیزان با جهل جمع نمیشود. نمیشه انسان جاهل باشه و خدا ترس باشه. کی از خدا میترسد؟ خود قرآن بازگو میکرد انما یخشى الله من عباده العلماء. این عالمان و آگاهانند که خوف خداوند سبحان در دلشون وجود دارد. هر مقداری آگاهی و شناخت انسان از خودش، از وجود، از دنیا، از هستی، از خالق بیشتر می شود، خوف خدا بیشتر در دلش می گیرد. اونچنان می شود که وجودش لبریز و لبالب از خوف الهی بشه، خائفاً وجلاً مشفقاً. اون حالت بهش دست می دهد، اون حالتی که بزرگان دارد، اون حالتی که امیر المؤمنین مولا الموحدین دارد، اون حالتی که خود وجود ختمی بود، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و دیگر بزرگان و اولیاء خدا دارند. خوف خدا از برکات علم است، از برکات آگاهی و معرفت به حضرت حق است. به علت جهل و خوف، یعنی چرا؟ چون ترس اگر از جهل برخیزد مذموم است، ترس اگر از علم برخیزد ممدوح است. فرق دارن با همین ها، ترس عالمانه یا ترس جاهلانه. انی اخاف الله رب العالمین، انی ارید ان تبوء باسمی و اسم کف تکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. انی ارید، وقتی که من اقدام به کشتن تو نکردم، میدانی چه میشود قابیل؟ تو اگر آمدی و زدی و خلاصه کار، تو شروع کردی زدی ما را کشتی، میدانی چه میشود؟ بدبختی جمیع هستی را برده ای تو، بدبخت دنیا و آخرت شده ای. چرا؟ چون من ارید با این کاری که من میکنم و اقدام و کشتن تو میکنم، گویا که من تصمیم گرفتم، من اینطور پیشبینی کردم برای خودم که گناه تو را برگردن نگیرم، بلکه قضیه عکس باشد. ان تبوء، کلمه تبوء با همزه از ماده با امیاد، با ایبوء با همزه، البته باعی باعی نیست به معنای خرید فروش، باعی با همزه به معنای رجع یرجعو. در قرآن داریم که فقط باعو به غضب من الله، اگر کسی چنین کند رجوع به سر و کارش با چیز، با شمشیر برهنه خداست، به غضب من الله، با غضب خدا برخورد می کند. باعی به معنای رجع. اینی اریدو ان تبوء به اسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. من وقتی که اقدام به کشتن تو نکردم، گویا تو کنه سر و کار تو می افتد، تو رجوع پیدا می کنی، سر و کار پیدا می کنی با گناه من، به گناه خودت. یعنی تو که خوب معصیت کار می شی، تو که با این اقدام به قتلی که می کنی وضعیتت مشخص است. اگر سوی هم در پرونده من بوده است، اگر هم من مشکلی داشتم، به برکت این اقدامی که من می کنم و حاضر نیستم من چنین خطایی را انجام بدم، خدا بار گناه من رو بر دوش تو همه یفکند، وزر من و وزر خودت رو با هم می کشی و هر دو رو با هم حمل می کنی. و بدان این عقوبتی سنگین، فتکون من اصحاب النار، تو ساکن جهنم و عذاب الهی خواهی بود، و ذالک جزاء الظالمین. و جزاء الظالم چنین چیزی است، تو پاداش این چنینی داری و جزاء تو جهنم خداوند سبحان و عقوبت خواهد. یه دنیا موعظه، یه دنیا حکمت، یه دنیا عوامل موفقیت، عوامل شکست، تمام اینها به این جناب حابی همون روز اول داره تو همین جملات با برادرش قابیل بازگو میکنه و کاملا توجیهش میکنه، تبیینش میکنه، حجت براش میارد، استدلال براش میارد و روشن میکنه فضای آرام. و خب باز میبینیم که دو نکته خیلی اینجا مهم است، یکی تقوا و دیگری ظلم، یکی در باب مثبت، یکی در باب منفی. رو تقوا روز اول خیلی اشاره میشه در مکتب انبیا، فرزندان انبیا، فرزندان آدم، و رو ظلم خیلی بحث میشه. و ظاهرا هم خلاصه کار همین دو کلیده، کلید تمام بدبختی ها در ظلم است و کلید تمام سعادت ها در تقوا است. همون روز اول وضعیت روشن بشود. فتطلعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اما ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تأثیر نکردی. مطالبی که میگوید جناب حابیل در قابیل اثر نمی کند، بلکه قضیه این میشه فتطوعت. فتطوعت از ماده طوع می آید. طوع در لغت نقطه مقابل کره است، طوعا او کرها، بارها داریم کره و کر. طوع یک کاری رو که انسان به جبر و زور انجام میدهد، این میشه کره و کره. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، شما مأمور به جنگ و نبرد و مقاتله میشوید. اما خیلی از انسان ها اینقدر براشون چیه؟ این نبرد و جهاد براشون کره، یعنی خیلی میلی ندارن، بس جون از دست دادن است. رسوس سخت بعضیا به میدان نبرد برن. میشه نقدش کنیم، جنسیش کنیم، یعنی میشه باید بریم. این کره است. تو آن است که انسان یه چیزی رو با رغبت و میل کامل میپذیرد. اساسا تو تطوع، یعنی چیزی که انسان خودش ثبت نام کنه، کاندید بشه، تو آبدیت ما. ببینید بعض از اعمال رو میگن تطوع، میگن تطوعا انجام داد، یعنی تبرعا. یعنی عجموزی هم نمیخواست، گفت ما حاضری بسم الله با رغبت و میل آمد به اقدام به این کار کرد. این انسان این چیزی میگن متطوع، کسی که چنین عمل میکنه. فتطوعت که فرمود در اینجا نفس لهو نفسو، خود تطوع راغب شدن، مایل شدن، تطوع و تطویع خصوصیتی که درش دیده میشه تدریجه. یعنی جناب قابیل بعد از اینکه این مطالب رو شنید و بعد از این جدید اون خلاصه کار قربانی مقبول شد و این قربانی مقبول نشد و اون آتش حسد در درون شعر برشد، کم کم چه شد؟ یک جا و یه مرتبه نیومد بزند سنگ رو بر سر برادر بکوبد. فتطوعت له نفس، روزها طول کشید، ماها طول کشید، بلکه سالها طول کشید، اما این نفس در درون دارد تیچه می کند، هیچ قدم به قدم این رو نزدیک می کند به این تصمیم، وسوسه ها می دارد، گام به گام این رو متمایل به این کار می کند. فتطوعت اون تدریج در تخریب را می گوید و همینطور است، فرقی ندارد چه در باب اصلاح چه در باب تخریب، همیشه اون قاعده و ضابطه ای که موفق است تدریج است. یه شبه نمیتواند کسی را 100 سال طی کند، نه در موفقیت نه در تخریب. وقتی هم میخوای کسی را خرابش کنی باید قدم به قدم خرابش کنی. زمانی از نکردیم در بحث سوره مبارکه نور و در جای دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، نرید پای پای شیطان نگذارید. یعنی گام به گام، سیاست شیطان در فریب انسان ها چیست؟ سیاست گام به گام است، قدم به قدم انسان ها رو میبرد هر کجا که میخواهد. در باب موفقیت هم با سیاست گام به گام موفقه، باز قدم به قدم میشه انسان. نمیشه یه شبه کسی رو دعوت کرد آقا فردا ببینی آقا بعد کارت همون یهودی میشه کام بود مسلمان شده بود، آقا این پنجوهی رو تبدیم هست دیفتر رو تب شد پنجوهی شب بخوان روز بخوان بیا این نوبت برو برو بیا مهارمزان هم بوده است بهش گفتن خب چه دینیه که دهنت بدن نه بخور و نه بخواب و نه این پس ما نخواستیم پس همون یهودیت خود ما خیلی بهتر است. گاه این میشه قدم به قدم و گام به گام در مسیر موفقیت، قدم به قدم در مسیر تخریب. فتطوعت زنگ خطر رو میزند خداوند سبحان، فتطوعت لهو نفسه، این نفس هی عجب از تو قبول شد از ما قبول نشد، این حسد هی داره آتش حسد داره این شعله ور میشه. فقط نه دیگه کار منجا رسید که نتونست مقاومت کنه وقتی که کاملا وجودش مغلوب شد. یعنی این فتطوعت له نفسه داره نبرد درونی قابیل رو مطرح میکنه که همون قابیل، همونی که اسمش در طول تاریخ میگویید قابیلیان و هابیلیان، همون قابیل که برادرکش اول روی زمین است، همون قابیلی که اول بنا نبود بسوزند عاشقان آتش به جان شمع تدکین بنانه ها، همون که این بنای ظالمانه در روی کره زمین در فرزندان آدم میگذرد، همون هم با خودش کلنجار رفت، همون هم در درون خودش جنگید، همون هم دو نیروی متقابل در درون او چه کردن؟ با هم نبرد کردن. اما متاسفانه نیرویی که غالب شد نفس سرکش بود، نفسانیت بود، برخواسته از حسد کار به اینجا کشید و اومد چه نظامی را انجام داد. فرمود فقط الله فاصبح من الخاسرین، کش و گشت از خسارت دیده، همه چی را دست به مجرد قتل برادر همه چی را از دست داد که متاسفانه چنین فریب نفس رو خورد. کار تمام شد. همین مقدار قرآن گزارش میدهد و مجدد عرض میکنم خدمت آیان این ماجرا به شکل سمبولیک مطرح نمیشه. فرمود وطلو علیهم، بخوان بر اینها نبع و گزارش فرزندان آدم را که حق است. بحث حقانیت این ماجراست، یعنی این واقعیت خارجی بوده است، انجام شده، حابیل بوده، قابیل بوده، این کارا را انجام دادن و خداوند دارد من. اما در این حال این که بحث واقعی باشد مانعی نمیشه که بگیم از روز اول تا امروز رو زمین مریض عشق اگر سر ببرد علاج یکیست هر چه هست همینه، این مانعی استفاده نمیشه که بگیم خلاصه کار همین الان هم ما حابیلها و قابیلها رو مقابل هم داریم میبینیم، الان هم ریشه موفقیت انما یتقبل الله من المتقین تقواست، الان هم ریشه موفقیت انما خوف الله، خائف بودن از خداست. الان هم زمین این شکست حسده. الان هم ریشه انحراف و نابودی و به اصطلاح ورطه سقوط کشیده شده هم ذالک جزاء الظالمین، ظلم است. اینا تمام زنده است. این حکایت هابیل و قابیل بالا 10000 سال قبل، 9000 سال قبل، 8000 سال قبل به گزارش تورات یا به گزارش دیگر نیست. این حکایت امروزی است، به روز به اصطلاح قصه و داستان و حکایت به روز است. الان همین چشم دل باز کن که جان ببین چه خبر است، همین ماجرا پیرامون هست یا نیست. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوء اخیه. خب این تاکی تصمیم رو گرفت و مصمم شد، همان گونه که در حکایت ماجرا نقل می‌شود، سنگی رو برداشت و از پشت بر سر هابیل کوبید. از قفا و ناجوان مردانه سنگی رو بر فرق هابیل کوبید و هابیل سقوط پیدا کرد و زمین افتاد و کشته شد. خب ایستاد به جنازه برادر رو نگاه کرد. یه مقداری که جنازه رو نگاه کرد، همان گونه که در حکایت تورات هم داره، بدن رو برداشت، جنازه برادر رو برداشت و دوشش انداخت، میدرد نمیدرد چه بکنن. اون جنون بند از قبل آمده است، اثر خودش کرده است. این حالا نمیدرد چه کار بکنن، این طرف میدرد اون طرف میدرد که با این جنازه چه کار کنن. بابا کجاست؟ بابا هم نیست، جناب آدم هم نیست، حضریست سفریست جانیست، مونده چه بکنه با این جنازه روی دست مونده برادر؟ چه باید بکنه که جنایت خودش رو چه بکنه؟ مستور کنه و بپوشانه. فبعث الله غرابا، خداوند سبحان زادی را و کلادی را مسئولیت و مأموریت داد، مبعوث شد، رسالت پیدا کرد، مسئولیت پیدا کرد، وظیفه پیدا کرد. خداوند فرستاد کلادی را، یبحث فی الارض. این کلام اومد بحث در زمین کرد. کلمه بحث به معنای جستن چیزی است، اطلب و فتراب، جستن چیزی در خاک را بحث میگویند. و وقتی انسان بخواد از خاک چیزی رو دست بیارد، باید چه میکنند؟ باید خلاصه خیلی زیگو کنند، بزند این طرف اون طرف، بکنند، میخواد به دفینهی برسد، گنجی برسد، میگن دا اجتماع کرده اینجاست و اونجاست و حکایت اون دهان و فرزندانش و گنج مخفی شده است و درون زمین. و خلاصه این است که خیلی تلاش و کوشش دارد. لازم ببینید به این کسانی که طالبان، به این کسانی که جدی در وادی علم، به اینها میگن بحاث، میگن بحاثون جدلیون. فلانی خیلی بحاث است، اهل بحث و فحص است. خود بحث رو با چی بکنم میبرم؟ با فحص. خود بحث کردن یعنی زیر رو کردن درش ها. خلاصه انسان چیز بخواد پیدا کنه، زیر رو کند، مثل که خواهد در زیر رو میکنه، بحث، جستجوی علمی دقیق رو بحث میگوین. یبحث فی الارض، این زاد اومد چه کرد؟ این اومد شروع کرد در زمین بحث کردن، اومد خاک رو زیر رو کردن. خب این از عادت زاغان و کلاغان است که اینا گاه چیزایی ور میدارن زیر زمین مخفی میکنن، گاهی رو زیر زمین ور میدارن. این از بعثن الله غرابا یبحث فی الارض لیریه، تا نشان بده این زمین رو کند که اون فطرت و فکر و برها خصوصیات قابل وقتی بجنبد به خود آید، کیفه یواری سوءت اخی، که چگونه این جنازه برادر رو زیر خاک مبارات کند، پنهان کند. یواری وارا، یواری یعنی مخفی کردن، از مستحبات یعنی از واجبات اصخایی میکنم، از واجبات باب تجهیز میت در فقه اسلامی در کتاب تاره آن است که مبارات المیت باشد و یجبو، واجب است مبارات میت، یعنی در حدی که دیگه بدانن 100% بدن از دست حیوانات و درندگان و اینها مسئول است. اون زیر خاک کردن این که دیگه نمیان بعض از درندگان این بدن را زیر خاک، این میگن مبارات الجسد. این مقدار را که نشان بدهد به این چگونه جنازه برادرش رو مخفی کند. از جنازه در اینجا خداوند سبحان تعبیر به سوءه کرد، یواری سوءت اخی. سوء از ماده چه میآید؟ از ماده سوء. سوء یعنی چه؟ ناپسندی. این ناپسندی، خب جنازه چه این حالتی را دارد؟ اگر ماند این جنازه، اینی که داریم اگر در خیلی از جاها به طور کلی در شرع مقدس عجله جائز نیست. عجله تو شما آیان میگید عجله تو من الشیطان و تعلی من الرحمن، عجله از شیطان است. اما در باب تجهیز میت و یستحب و تعجیل، مستحب عجله کنن زودتر میت رو دفن کنن، این از باب این نیست آقا ما سیر خوردیم از آقا رو زیر خاک کنیم. این اسبابی نیست که عزیز ما نیست، نه این که واسه این فلان کس از فلان جا بیاد، فلان کس از دیار غرب بیاد، از دیار شرق بیاد، این جنازه میگن نه این کار نکنید. صحب و تعجیب، بله شما خیال میکنید سرخانه گرمخانه، نه، این بدن وقتی موند دیگه شروع میکند به تلاشی و تعفن. و نگذارید کرامت مؤمن برد، نگذارید وقتی این بدن رو از تابوت بیرون میکشن بعد هی مجبور باشند آقا 20 تا شیشه گلاب بریزن، عرف بریزن، آقا بازم میبینید بعضی ها رقبت ندارن جلو بیا، این همون آقای محترم، آقای عزیز، همون بله دیگه این بدن مونده، میگن آقا بدن مونده زودتر تورم کرده، آماس کرده، زودتر دفن کنید، این مشکلات ایجاد میکنند. این میگن سوءه، وقتی که مرغ از قفس میپرد، وقتی که مرغ جان در قفس بگشایی تا پری بزنی، وقتی که میهمانی که در این تخت بنده تن ساکن شده هست در قفس باز میکند میره، قفس متعفن میشه، قفس سوءه میشه. دیگه این کالبد و بدن ما این تن خاکیست به خاکش سپاش، این خاک باید به خاک تحویل داده بشه، اون روح افلاکی باید برد اونجا که بود، حبتت الیک من المحل الارفل و رقا ازاد تعززن و تمنوی به تعبیر عینی ابو علی سینا و اون قصیده عجیب، این مرغ و خلاصه این کبوتر تن باید بپرد برد، بعد این قفص این عادت پیدا می کند. قرآن به جنازه بدون روح سوءه می گوید، سوءت اخی. تا چه دید این کلاغ؟ خب این بحثیست، این که انسان از کلاغ چیز بیاموزد، نه از پرندگان چیز بیاموزد، نه از حیوانات، این اصلا از عنایات الهی بر بشر است که بشر حالت تعلیمی دارد. اون چی؟ از تمام طبیعت. ما مگه از طبیعت کم درس گرفتیم؟ ما از جیان مگه درس نمیگیریم؟ شما نگاه کنید سراسر عده را، گرد زده هست برایت چون اخباش کریم، گرد زده هست نیاید چو سرد باش آزاد. اگر با داریم حکمت میگیریم، نکته میگیریم، از جمادات میگیم، از کوه، از کوه پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. ما داریم از کوه الوند درس میگیریم، صلابت کوه المؤمنو کالجبل الراسخ، مؤمن مانند کوه استوار است، لا یحرکه الاواسخ، باد تکانش نمیده. ما داریم از کوه درس میگیریم، از جوی آب درس میگیریم، بنشین بر لب جوی و گذر عمر نگر. ما از تمام این قضایی از همش حکمت میگیریم، چیز یاد میگیریم. خداوند چه لطفی کرده است، جهان رو آموزگار قرار داده است برای ما. همینطور از حیوانات ما درس میگیریم، نکاتی را بشر در طول تاریخ از حیوانات آموخته، مثلا در طب، در پزشکی، خیلی چیزها رو بشر از حیوانات گرفته است. اینا که داریم در دستورات دینی هم داریم، خیلی چیزها رو از پنج چیز، از این پنج حیوان بگیرید، مثلا از کلاغ این رو بگیرید، نمیدارم از بخدمت جنابالی، از خروس اون بیداری صبحش بگیری، نمیدارم اصخاهی میکنم از سگ، لا اله الا الله، وفای اون رو بیاموزی که سگی را لغمه نامی فراموش نگردد، گردنی صد نوبتش سنگ، اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. برگیر بیر و کلب هم باستون زرایه بلوسی، ببینید سگ از خواب کب چکار میکنه. خب این ها نکنید، فبعث الله برا من، خدا من کلامی رو فرستان، قابل نگاه کرد و دید این ذره زلی میکنه، یه مرتبه گفت یا ویلتا، من نواسم کجا بود، من چون نفهمیدم، من چقدر عاجز بود، عجز بود، من ناتوانتر از این به اصطلاح زاغ و کلاغم، عجز کنم نکنم مثل حاضر قرآن، فقواری سوء تأخی، که من بدن این جنازه رو دوشم بندازم این طرف اون طرف برم و زیر خاکش میکنم. منم یاد گرفتم زمین بکنم. این فکر سازش و ساده بشر رو نشان میده، مشخصه که این دیرینه تاریخ بشر است، زمانی است که انسان ها اون به اصطلاح هنوز دارن آموزش میبینند، اینها اون ابتکار فکری رو ندارن، اون به اصطلاح تعمیر فکر در بشر نیست، اندیشه بشر متبلور نیست. قال یا وی، بعد گفت این کار رو میکنم، فاصبح من النادمین، کار رو انجام داد، جنازه رو زیر خاک کرد، پنهان کرد، جنایات خودش مستور کرد که دیگران نبینن، آدم نبینن، اونگاه فست همه در نادمی، سپس از نادمی به پشیمانان گشت. حالا ندامت بر چی؟ بر این که ندونسته چطور جنازه رو زیر خاک کنه بعضی ها گفتن، یا نه بر اصل عملش ندامت داشت، بعد از این که جنازه برادر رو زیر خاک کرد، بعد یه دنیا ندامت قلبش و وجودش رو گرفت. البته ما اصلا از توبهش نمیبینیم که بچه جی قرآن بگست که اومد بخواست سفر الله ربی و اتوب علیه، اما فعص به همه نادمینی همین مقدار اینجا وجود دارد. خب این تمام ماجراست. حالا اگر گوشه کناره یه قضیه مانده باشد انشاءالله با ادامه بحث فردا شب به سمع مبارک آیان عزیزان انشاءالله خواهیم رساند و مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خب راوند سبحان دلهای ما به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند و ما رو به لطائف و ذرائف کرامش آگاه بگرداند. صلوات الله علیه و مرحوم تبرسی در مجمع دارد که خب قابیل رو دفن کرد و زیر خاک سپرد و آدم در سفری بود و بازگرد داشت آمد و جای فرزند درویش خب طبیعی است دیگه، آدم هم روحشناس است، میداند قابیل چه مایه هایی دارد، قابیل چه مایه هایی دارد، تشکیش این فرزندانش میدهد این چیز اون چیز نمای تقبل الله من المبتلین و آدم خوب میداند ماجرا رو فهمید. وقتی که ماجرا رو فهمید ایستاد در سر قبر حابی و یه شعری نسبت میدن، شعر البته میخوره به شعرهای قرن بله خلاصه کار مثلا اوج تجلی و شکوفایی شعر، اما خب نسبت میدن الان بعضی از آدم ممکن است آدم مشابه این تعبیر گفته است و دیگران به بین شیوش کردن که تغییرات بنا و من علیها و وجه الارض مغبر و قبیل. آدم روی دست میزنن میگن عجب روزگار بد شده، تغییرات البلا و من علیها، عجب اهل زمین بد شدن و وجه الارض مغبر، دنیا چه تاریک است، چقدر تبیح شده است امور، چقدر دنیا ظلمانی است، زندگی در این فضا چقدر سخت است، کاش که انسان در این فضا نماند. آدم ایستاده است و با قبر حابی دارد این جملات رو بازگو میکنه. ظاهرا این حکایت ها مرتب تکرار میشود و شاید یه روزی هم فرزند شایسته و وارسته یه آدم بود که بر فراز اون تربت ایستاد یا نشست از باب ناتوانی در زانو و بدن به این جملات رو بازگو می کرد که نفسی علا زفرات ها محبوستون یا لیته ها خرجت مع زفرات فاطمه من، ای کاش نجام علی با نفس های علی از تن برون می آمد یا لیته ها خرجت مع زفراتی صلی الله علیکم یا اهل بیت نور.